70 کلینیک بستری موقت فعال در تهران. معاون درمان ستاد مقابله با کرونا گفت در کنار هر بیمارستانی که خدمات بستری ارائه می‌دهد، خدمات سرپایی و کلینیک‌های بستری موقت هم به بیماران ارائه می‌شود. آقای توکلی گفت کلینیک‌های بستری موقت موجب شده که میزان بستری‌های بیمارستانی کاهش یابد و بیماران می‌توانند همه روزه برای کنترل بیماری به این مراکز مراجعه کنند. در شبانه روز منتهی به ظهر یک شنبه متاسفانه 581 هموطن مبتلا به کرونا جان خودشون رو از دست دادن. طی یک روز 31516 مورد قطعی کرونا هم شناسایی شد که از این تعداد 3614 نفر در مراکز درمانی بستری شدند. در پی انتشار خبری مبنی بر سرقت واکسن‌های کرونا از خودروی حامل این واکسن‌ها، مرکز اطلاع رسانی فرماندهی انتظامی تهران بزرگ اعلام کرده که به واسطه سهل‌انگاری یک نفر بسته محتوی واکسن کرونا توسط عده‌ای برداشته شده و هیچ گونه سرقت به عنف و حمله مسلحانه به حاملان واکسن کرونا صورت نگرفته. هشدار پزشکان: نوزادان ناقل کرونای دلتا هستند. دکتر هادی سمایی فوق تخصص نوزادان گفته که نوزادان و کودکان به شدت در معرض ابتلا به این نوع ویروس هستند. ناقل بودن در میان نوزادان بسیار افزایش یافته و بسیاری از نوزادان و کودکان ناقلین بدون علامت و یا مبتلایان با علامت بسیار پایین هستند که می توانند بزرگسالان را دچار گرفتاری های شدید کنند. کاهش 3% مراجعه بیماران سرپایی در پایتخت. معاون درمان ستاد مقابله با کرونا پایتخت گفت تهران همچنان در پیک بیماری قرار دارد و شرایط مساعدی ندارد و تعداد بستری ها در تهران تغییر نکرده. به گفته معاون درمان ستاد مقابله با کرونا پایتخت، با توجه به اینکه بیشتر گروه های سنی بالای 60 سال واکسینه شدند، مرگ و میر در این رده سنی کاهش و در افراد 30 تا 50 سال افزایش داشته. هند در واکسیناسیون کرونا رکورد زد. وزارت بهداشت هند اعلام کرد 10 میلیون نفر از شهروندان این کشور در یک روز واکسن دریافت کردند که این تعداد بیشتر از رکورد 9 میلیون و 200 هزار واکسینی است که در روزهای گذشته به ثبت رسیده بود. هند 1 میلیارد و 300 میلیون نفر جمعیت. و افزایش 20% رعایت شیوه نماهای بهداشتی در کشور در تعطیلات 6 روزه. معاون فنی مرکز سلامت محیط و کار وزارت بهداشت گفته که میانگین هفته گذشته حدود 62% در کشور افزایش شیوه نماهای بهداشتی را داشتیم که نسبت به هفته قبل از آن 20% افزایش نشان می‌دهد. به گفته آقای فرهادی در تعطیلات 6 روزه رعایت شیوه نماهای بهداشتی در اغلب استان‌ها رشد صعودی داشت. ممنون که با من همراه بودید. روز خوبی داشته باشید و خدا نگهدارتون.
هر روز که بیدار میشم سوار رویام میشم، تا به سون تو دستام تنور داغ آتیشم، دوتا گوشم و من بستم به هر کی که بگه خستم، من فکر میکنم به تو بستم یعنی هستم. فردای بعد امروز و بالا عشقی پیش پیش ندیده، اگه غم فردا رو خوردی امروز رو من دستت داریده. فکرای بد رو بدر کن، تزن خیالات رو سفر کن، خوابا رو باز جون به سر کن، بلند شو دنیا رو خبر کن. که بیدار میشم سوار رویام میشم تا بسون تو دستام تنور داغ آتیشم
صبحتون بخیر باشه. 7:36 تیم ملی پارالمپیک در بسکتبال، در رشته بسکتبال، در حال حاضر در حال بازی با تیم ملی آلمان هست با نتیجه 24-23 به نفع تیم آلمان. براشون آرزوی توفیق داریم. انصافا بازی خیلی خوبی است. اگر ورزشی هستید یه گوشتون به رادیو باشه، با صدای بسته تلویزیون رو هم ببینید، هم نتیجه رو گوشه تلویزیون ببینید کفایت میکنه. خیلی ممنون از اینکه همراه ما هستید. یه خبر داریم براتون. واکنش وزارت بهداشت به اشتباه در تزریق واکسن خبرنگاران عوارض که ندارد، توفیق اجباری هم هست. کیانوش جهانپور سخنگوی سازمان غذا و دارو در واکنش به اشتباه پیش آمده در واکسیناسیون گروهی از روزنامه‌نگاران گفته این موضوع عارضه‌ای ندارد و مشکلی در واکسیناسیون خبرنگاران به وجود نخواهد آورد و نه تنها جای نگرانی ندارد که به نوعی توفیق اجباری در تزریق سوبرانا پلاس بوده، چرا که این نوع هم خود واکسنی کامل است. خدا رو شکر آقای دکتر نمکی از وزارت بهداشت اگر رفتند، دوستان با نمک در وزارت بهداشت مثل آقای دکتر جهانپور همچنان هستند که میگن خب توفیق اجباری بوده. حالا بنده نمیدونم آقای خود جهانپور خودشون چه واکسنی تزریق کردن، ولی فکر میکنم در این مراحل ترایال در مورد این واکسن ها اگر خودشون هم بتونن پیش قدم بشن، ما بیشتر میتونیم مطمئن باشیم چیزهایی رو که ایشون میفرمایند. ما که هر موقع میگیریم نمیتونیم باشون صحبت کنیم چون پاسخگو نیستن، ولی انشالله که همین باشه. داستان هم از این قراره که دوز دوم واکسن خبرنگاران حوزه سلامت اشتباه تزریق شده و به جای دوز دوم واکسن سوبرانا یا همون واکسن ایران و کوبا، دوز سوم یا یادآور این واکسن که در مرحله مطالعاتی بوده براشون تزریق شده. گفتن حالا مشکلی براشون ایجاد نمیشه، ولی خب این نوع واکنش ها هم که حالا توفیق اجباری بود و به جای عذرخواهی کردن، یه ذره خیلی دور از ذهن و دور از رفتار مدیریت صحیح. 7:37 با شما هستیم با برنامه به زندگی سلام کن از شبکه رادیویی سلامت. و اما این لحظه میخواییم صحبت کنیم با جناب آقای دکتر احمد مهری. ایشون اپیدمیولوژیست و عضو انجمن بهداشت ایران هستن. آقای دکتر سلام و صحبتون بخیر.
سلام ارادت، صبح شما بخیر و سلام خدمت شما و شنوندگان عزیز.
خیلی متشکرم آقای دکتر مهری. من اول اینو بپرسم، آیا این اشتباهی که به وجود اومده باعث ایجاد مشکل نخواهد شد برای خبرنگاران عزیز؟
این مهدت مارش هم من حقیقتا یکی دو دقیقه بعد از یه اتفاقی که افتاد، اتفاقا خبرنگارانی که این واکسن رو زده بودن با من تماس گرفتن و من ابراز بی‌اطلاعی کردم و پیگیری‌هایی که انجام دادم گویا در یکی از مراکز واکسیناسیون همکاران عزیز ما در اورژانس این تزریق انجام شده. من حقیقتش هنوز دنبال چرایی این اتفاق هستم. و
اصلا چطوری دوزی که داره امتحان میشه تو مرحله آزمایش هستن در اختیارشون بوده که بتونن تزریق کنن؟
بله دقیقا، من الان هم سوالم همینه. ما در مرکز واکسیناسیونی که در سراسر کشور فعالیت میکنیم بر اساس یعنی تک تک ویال هایی که به واکسیناتورهامون داده میشه، بعد از حتی در واقع اون مرکز اصلی بهشون داده میشه تا موقعی که میخوان بزنن همه بررسی میشه. واقعا هنوز خود من به این نتیجه نرسیدم که چه علت این مسئله. احساس میکنم اتفاق خاصی براشون نمیافته، فقط بحث ایمنیزایی حاصل از واکسن هست که واقعا هنوز باید ببینیم پاسخ مسئولین چیه. مثلا ما در یه بخشی مدیکال ارور داریم، یعنی یه طرف واکسن مثلا آسترازنکا خیلی محدود، یعنی مثلا شاید 1 در 10,000 اتفاق بیفته مثلا آسترازنکا گرفته و بعدش مثلا به اشتباه که در کارتش ثبت شده استیشنش رو فرد عوض کرده، مثلا سینوفارم اینها دریافت میکنه. خب از لحاظ پزشکی این مشکل نداره، ما این رو به عنوان فول واکسینیت یا واکسن گرفته در نظر میگیریم و خیلی نگران کننده است. ولی این واکسن چون اطلاعات کافی ازش نیست، حالا نمیشه نظر داد. یعنی اگه من اطلاعات
خیر
آره.
آقای دکتر مهری، اگر آقای دکتر جهانپور رو هم استثناءن یا احتمالاً جای دیدید، حتما با همون شوخی و خنده‌ای که در خودشون وجود داره این توفیق اجباری و نصیب ایشون هم کنید، یه دونه از این دوز به ایشون تزریق بفرمایید. آقای دکتر مهری، گویا گفتند که از امروز در خیلی از مراکز واکسن تهران دوز اول هیچ واکسنی تزریق نخواهد شد. دلیلش رو دوست داریم از زبان شما بشنویم. موضوع از چه قراره؟
ببینید، یه مشکلی که ما الان داریم عدم درک وضعیت موجوده. خب مثلا وقتی که حضرت آقا میفرماید در امر واکسیناسیون، هم دو سه روز پیش با هیئت دولت فرمودن،
بله،
خب ما باید بیایم ببینیم ایرادات امر واکسیناسیون چیه، این ایرادات رو حل بکنیم. متاسفانه وقتی که یک فرمانی صادر میشه، یک در واقع پیشنهادی میشه، دوستان سریعا شروع میکنن به نگارش یک سری کارهایی که میخوان از صفر خیلی چیزا رو شروع کنن. به طور مثال وقتی الان در بحث واکسیناسیون الان ما چالش داریم، چالش ما توزیع واکسن، ورود سریع واکسن، تحویل واکسن های تولیدی که حالا بر اساس اون مجموعه‌ای که در داخل داره تولید میکنه، همه اینها چالشه. ما متاسفانه در یک دو هفته گذشته در توزیع واکسن دچار مشکل هستیم و اینکه به هر حال اون واکسنی که هست، ما متاسفانه جناب آقای متاسفانه گروه ها رو پشت سر هم گاهن حتی بدون اولویت اعلام کردیم توسط وزارت بهداشت. از این طرف هیچ فکر نکردیم که به هر حال اون ذخایر واکسن ما چجوری هست. در خیلی از مراکز واکسیناسیون تهران احتمالاً از امروز تا روز چهارشنبه پنجشنبه این محدودیت ها وجود داشته باشه، نه در همه مراکز. یعنی شاید شما با یکی از مسئولین صحبت بکنی حرف من رو تکذیب بکنه، ولی در بیشتر مراکز ما از امروز دوز اول تزریقی هیچ واکسنی رو نخواهیم داشت.
یعنی عملا اگر براشون پیام اومده که بخوان این یکی دو سه روز مراجعه کنن، مراجعه نکنن.
ببینید، نه من چون دقیقاً میگم همه مراکز این مسئله نیست.
یعنی حداقل قبلش از اون مرکز سوال کنن که آیا واکسن وجود داره.
دوز بر شما. ببینن که اگر هم واقعا رفتن در سوله، این نکته بسیار مهمه. ما بارها به مردم که مراجعه میکنن به سوله ها گاهی نکته رو میگیم. اگر مراجعه کردن به سوله ای و این نکته رو گفتن که برای دوز اول ندارن، به هیچ عنوان وای نستن، چون الان من دارم خبرش رو عرض میکنم خدمتتون. ما احتمالاً به آخر هفته در برخی از، یعنی در بسیاری از مراکز واکسیناسیون تهران، این مشکل دوز اول رو خواهیم داشت.
بله، قرار هست که با واردات واکسن این مشکل حل بشه تا آخر هفته.
احتمالاً از جمعه احتمالاً این مشکل رو در مراکز تهران نخواهیم داشت. خب خیلی از مراکز سراسر کشور هم با این کمبود مواجه هستند. ببینید، ظرفیت تزریق واکسن در مراکز واکسیناسیون حدود 1 تا 1.5 میلیون دوز هست. یعنی به راحتی ما به این مسئله هست. الان چالش ما نه تعداد واکسیناتوره، نه تعداد مراکز واکسیناسیونه. چالش ما اینه
مشکل واکسن.
بهداشت باید واکسن برسه. به محض رسیدن واکسن، این واکسن ها تزریق میشه و میبینید آمار ما 500 هزار تا با همین محدودیت تزریق واکسن هم رسید.
پس آخر هفته قراره که دوباره باز محموله های واکسن به ایران تحویل داده بشه و عملا
احتمالاً داریم جمعه احتمالاً هم واکسن سینوفارم احتمالاً وارد خواهد شد تا جمعه، و هم واکسن آسترازنکا احتمالاً مشکل حل خواهد شد. الان چون نگرانی ما بحث تأمین واکسن فول واکسینیت کردن افرادی که دوز اول رو گرفتن، یعنی دوز دوم، فعلا اولویت گرفتن واکسن برای افراد دوز دومی که رسیده.
بسیار.
و امیدوارم که به هر حال هر چه سریعتر این تأمین واکسن صورت بگیره و به هر حال روند واکسیناسیون باشه. متاسفانه جناب، اتفاقی که افتاده اعلام کردن گروه های مکرر، ما در حالی که به هر حال فکر نکردیم برای استراتژی پشتیبانی از تعداد واکسنی که نیاز داریم، و این به هر حال ما باید بهش تفکر جدی رو داشته باشیم.
بله، حالا به هر حال مشکل هم حل بشه، این سرعت در واکسیناسیون هم با همین روند ادامه پیدا کنه و متولدین دهه 60 که واقعا خودشون در فضای مجازی هم حالا برای خودشون گاهی یه طنزهایی هم ایجاد میکنن، میگن هم گروه های بالا سری ما، هم گروه های کوچکتر از ما انجام دادن.
درست، یه اتفاق خیلی، من میگم ای کاش مسئولین برای این جریان ها پاسخ داشتن. اولویت بندی که در سند جامعه واکسیناسیون بود متاسفانه در چند جا رعایت نشد. ما جمعیت سالمندان و بیماری های زمینه این متواکسینه کردیم، دیگه نباید تفکر صنفی می داشتیم که کدام صنف کدام مجموعه واکسن بگیره. ما باید بر اساس اکسپوز، یعنی مواجهه داشتن با عوامل خطر پیش می رفت.
این صنف ها هم همینطور بودن آقای دکتر به نظرم، یعنی حداقل صنف هایی بودن که اینکه می فرمایید تفکر
صنف، در بین اینها ببینید متاسفانه جمعیت فعال ما خیلی از جمعیت هنوز مورد توجه قرار نگرفته. من همینجا اعلام میکنم بازاری های عزیز، این فروشگاه هایی که در سطح شهر هستن، اینها اکسپوز بسیار زیادی، مواجهه بسیار زیادی با مردمی دارن که ولی یه سری گروه های غیر فعال جامعه رو که مواجهه ندارن متاسفانه ما واکسینه کردیم. این نگاه از نظر علم اپیدمیولوژی، از نظر به حال اون چارچوب واکسیناسیون خیلی درسته. ما اگر بد میتونستیم یه سری گروه هایی که در جامعه فعال نیستن رو حالا در اولویت بعدی میذاشتیم، میتونستیم از خطرات و خدای نکرده بستری و فوت بیشتر پیشگیری بکنیم. اما اتفاق مثبتی که الان در سالمندان افتاده، ما الان داریم کم کم اثرات واکسیناسیون رو در گروه های بالای 70 سال داریم میبینیم. نتایج مطالعات و بررسیامون هم داره نشون میده، داره اثرش رو خودش نشون میده، ولی به هر حال ما میتونستیم یه خورده ای از این وضعیت بهتر.
بله، در سوی دلتا هم چه کارشناس ها در مصاحبه های متفاوت ما توی برنامه ها ازشون شنیدیم این بود که غالبا بستری ها و اونهایی که به آی سی یو کارشون کشیده میشه و شرایط وخیمی هستن، افراد جوانی هستن که هنوز در سند ملی واکسیناسیون نوبت واکسنشون نشده و آنچه که شما میگید رو کاملا تایید میکنه.
یه نکته مهمی در کنترل اپیدمی مهم هست، واکسیناسیون، اون هم واکسیناسیون سریعه. یعنی اگه ما واکسن بزنیم، واکسن ما باید به یه فضایی برسیم که از چرخش ویروس، حالا شاید مردم براشون سوال پیش بیاد که چرا کسی که واکسن گرفته باز هم مبتلا میشه یا بستری میشه. ما چون باید هر چه سریعتر به هرد ایمنیتی، یعنی ایمنی جمعی حاصل از واکسن برسیم، باید سریع واکسن انجام، واکسیناسیون رو روند بدیم. یعنی اگه ما بتونیم ظرف 2-3 ماه آینده یک درصد بسیار بالایی از جامعه رو حتی با یک دوز، چون کشور پزشکی و به هر حال مرجع پزشکی میگن در جهانی که شما حتی یک دوز اگر نسبت بالای از جمعیت رو بگیره، ما از چرخش ویروس، ببینید ما تا زمانی که ویروس در جامعه چرخش داشته باشه، لود بالای ویروس رو داشته باشیم، پیک مجدد رو داشته باشیم، این مرگ و میر رو داریم. کشورهای موفق کاری کردن که این چرخه متوقف
درست
بشه، هرچند اطلاع بود
کاملا درسته. آقای دکتر مهری خیلی متشکرم، سپاسگزارم. یکی از به هر حال بزرگان حوزه اپیدمیولوژی آقای دکتر هولاکویی که حتما شما هم ایشون رو میشناسید، ایشون هم در یه مصاحبه‌ای در برنامه ما گفتن که در زمانی که این اوج پنجم در شاخه نزولی قرار میگیره تا آبان ماه که اگر ما همین شرایط رو پیش بریم دوباره بخوایم به یه پیک دیگه برسیم، اگر واکسیناسیون بالای 70% انجام بشه، میتونیم امیدوار باشیم که موج ششم و وخیمی رو در کشور شاهد نباشیم. خیلی متشکرم و ممنونم از شما آقای دکتر مهری، سپاسگزارم.
توصیه میکنم مراقبت بکنن و اگر واکسن نوبتشون شد حتما تزریق بکنن، تعلل نکنن.
بله، خیلی متشکرم و ممنونم، سپاسگزار و خداحافظ شما. آقای دکتر احمد مهری، اپیدمیولوژیست از انجمن بهداشت ایران هستن. 7:48 دقیقه بریم سراغ زمین من و فاطمه بی تقصیر.
یک گروه از جوان ها داوطلب شدن که یک قنات و لایو بکنن.
بله بفرم اوست مغنی، میبینی چه آبی داره این چا، حیف نبود واسه یه دومه موش آب همه یه عمرتو تو سوراخ سنبه های قنات های مردم تلف کردی.
خیلی هم به این چا آب ننات جوان، پدر بزرگتم با همین قنات ها زندگی کردن و بنای شما هم باقی گذاشتن. ببینم آ وقتیشی مردم از این قنات ها استفاده می کردن، آیا یک دانم از این شراب و درد سرا وجود داشت؟
نه خیلی.
مثلا چش چر رو گرم بسری؟
زمین من،
توی این زمین وسیع اتفاقای ریز و درشت زیادی برای محیط زیست می افته. مثلا همین تونل های مترو، بله قاتل قنات های تهران. به هر حال محیط زیستمون توی دوره های مختلف آسیب دیده و حالا بیشتر از قبل ما داریم بیرویه از منابع آب زیرزمینی استفاده می کنیم.
قنات هایی که در اون منطقه وجود دارن متاسفانه دچار آلودگی شدن از تنمات گذشته و کماکان هم ما هر از چندگاه شاهد این هستیم که اون قنات ها آبشون حاوی مواد نفتی هستش.
خب علت چیه جناب رفیقی؟
ببینید اونجا یک مجموعه نفتی بزرگی از انبارهای نفتی هستن که در گذشته شاهد نشت بودیم از اونجا و باعث شده خاکهای اون منطقه آلوده بشه.
بارندگی ها کمه، ساخت و سازهای غیر اصولی در مسیر قنات‌ها و رودها و دره‌ها زیاده. خب معلومه که اینا باعث نابودی بیش از 500 رشته قنات توی همین تهران میشن، فقط توی تهران، اونم در منطقه 7 رود دره.
اون چیزی که عزیزان به ما گزارش دادن و پیگیری هایی که انجام شد، نشت نفتی میگن الان وجود نداره، ولی بحثی که وجود داره این ازش که آبهای اون منطقه کماکان آلوده هستش و وقتی بارندگی میشه این آبها مواد نفتی میاد توی قنات ها و اون اراضی کشاورزی پایین دست رو دچار آسیب میکنه.
یه مؤسسه تحقیقاتی به تازگی درباره فرونشستن زمین تا 25 سانتی متر در برخی از مناطق تهران هشدار داده و اونو به یه بمب ساعتی تشبیه کرده، ولی یکی از اعضای قدیمی شورای شهر تهران میگه که در برخی از مناطق تهران نشست زمین به 33 سانتی متر هم رسیده.
البته قنات ها سازه هایی هستند که آبای زیرزمینی رو از مناطق دوردست به سطح زمین میرسونند. میزان آبدهی هر قناتی هم کاملا متناسب با مقدار بارش برف و بارون همون منطقه است. تو سالهایی که کمابی یا خشکسالی رخ میده، کاهش میزان آبدهی قنات به صورت خودکار همه رو به صرفه‌جویی تو مصرف آب دعوت میکنه. استفاده از قنات ها برخلاف چاهای عمیق هرگز به محیط زیست و سفره های آب صدمه نمیزن و باعث افت سطح منابع آب زیرزمینی نمیشه.
کارشناسان محیط زیست تاکید میکنن برداشت بی‌رویه آب از منابع زیرزمینی و ساخت و سازهای غیر اصولی عوامل اصلی پدیده فرونشست زمین در تهرانند. البته کم بارشی و افزایش درجه حرارت هوا هم دو عامل طبیعی اند که در کاهش مخازن سدها تأثیر دارند، اما در به وجود آمدن پدیده فرونشست زمین در شهرهایی مثل تهران عوامل انسانی هم نقش تعیین کننده ای دارند.
بابا قنات دیگه قدیمی شده، کلی هزینه و دردسر داره، کندنش، نگهداریش، یاروش، دایروبیش.
نخیر. بله، اما این هزینه ها چه گفته از بیابی و مشکلاتش در اثر مصرف بیرویه آبای زیرزمین به وجود میاد خیلی کمتره.
خوزه آبشم خونکتره.
بله این اول اومد درست
میگه. قنات میتونه باعث صرفه‌جویی و نهایتاً پیشگیری از مسائل و مشکلاتی بشه که در اثر مصرف بیش از حد از آبهای زیرزمینی به وجود میاد. برای همین ما باید از این میراث نیاکانمون حفاظت و نگهداری کنیم.
بله،
احیای قنات ها یعنی حفظ منابع آبهای زیرزمینی.
صبحتون بخیر باشه. یکی از موانع اصلی برای ارائه خدمات غیر حضوری تردید بانک مرکزی در پذیرش امضای دیجیتال. زمانی که موضوع کارت ملی هوشمند در ایران مطرح شد، فعالان صنعت بانکداری و پرداخت امیدوار شدن که مسئله امضای دیجیتال هم حل میشه، اما متاسفانه به خاطر طراحی خیلی نامناسب کارت‌های ملی هوشمند امضای دیجیتال از این طریق ممکن نیست. متاسفانه واسه همین به هر حال بعضی وقت مجبوریم که بریم بانک. چرا هنوز به بانک ها مراجعه حضوری داریم؟ 22-65-28-76 و 3102.
من خودم چون بلدم، هم سواد شدم هم اطلاعاتش رو دارم، ولی انقدر این هکرها زیاد شدم، من همیشه اینو میترسم که نکنه یه سایت مثلا تقلبی باز بشه آدم رو هک کنن. علت اصلیش اینه، اگه من خودم بانک این بغلمه، هم گوشیم هوشمنده، میتونیم این کارو بکنیم، ولی همیشه این ترس دارن که نکنه مثلا یه سایت تقلبی باشه بیان آدمو هک کنن، چون اینقدر زیاد شده از این بابت آدم میترسه. ممنونم برنامه کنم.
شاید باورتون نشه، با هیچ بانکی من سر و کار ندارم، هیچ، نه دست چکی دارم، نه ازشون وام میخوام، نه سفته خواستم، اصلا یک کاری کردم زندگی طوری میکنم که با یک بانکی سر و کار نداشته باشم. من فقط با دیوان سعدی و حافظ و اینها سر و کار دارم و یه لقمه نونی در میارم و نه قرضی دارم نه پسندازی، یعنی اصلا نمیمونه پسنداز. مثل همون قدیما زندگی میکنم. شاید هم بعضی وقتا هم خریدم کالا به کالا باشه، مثل قدیما که گندم میدادن خرما میگرفتن و از اینجور قبیل کارها. کار منم همین طوره.
خیلی متشکرم از شما. به هر حال زندگیه دیگه، برای بعضی گره خورده با بانک. بزرگواری تلفن اول هم که گفتن در مورد این که شما وقتی وارد یه سایت میشید مطمئن باشین سایت معتبری هست یا نه، هم به هر حال کارشناسان حوزه فضای مجازی و پلیس فتا بارها توضیحاتی دادن، یعنی میشه با رعایت اون نکات و در نظر گرفتن شرایطی که اونها میگن سایت های معتبر رو تشخیص دادن. 7:55 دقیقه. همچنان پارا بسکتبال تیم ملی ایران و آلمان در حال بازی هستن. نتیجه لحظه‌ای الان رو نمیدونم، ولی براشون آرزوی 31-25 به نفع آلمان براشون آرزوی توفیق میکنیم. انشاءالله که همطور که تو این روزها مدال گرفتن و موفق بودن همچنان موفق باشن. بریم سراغ کلینیک کلیک در مورد همین موضوع.
بعضی از ما صبح که بیدار میشیم سرمون میره توی فضای مجازی تا شب، اما چقدر با خوبی ها و بدی های این دنیای عجیب و سواد رسانه ای آشنایی دارید. کلینیک کلیک.
سلام علیکم. رقابت های پارالمپیک توکیو با درخشش برای بچه های ملی پوش کشورمون شروع شد و البته باستاب خیلی خوبی در فضای مجازی داشت. اولین مدال‌آور ایران در این رقابت ها امیر جعفری بود که موفق شد مدال نقره دسته 65 کیلوگرم وزن برداری رو به نام خودش
کنه. انشالله مردم دعا کنم بزنه این جوان خوب کشورمون امیر جعفری، انشالله اینو بتونه بزنه. ما فکر کنم هستیم در بین اول تا سوم، حالا میزنه.
روح‌الله رستمی هم موفق شد در وزن 80 کیلوگرم رقابت‌های وزن برداری به مدال خوشرنگ طلا دست پیدا کنه و اولین مدال طلای کاروان ورزش ایران رو در پارالمپیک به دست بیاره.
چه اتفاقاتی خواهد افتاد و انشالله که سه چراغ سفید رو بگیره روح‌الله رستمی. بله، سه چراغ سفید طلا.
امان الله پاپی نماینده کشورمون در پرتاب نیزه با پرتابی به طول 49 متر و 56 سانتی متر ضمن شکستن رکورد جهان به مدال نقره پارالمپیک 2020 رسید.
سعی میکنه بهترین رکورد رو به جا بذاره. این پرش رو ببینیم چه میکنه. 49.56.
حامد صلحی پور ملی پوش پارا وزن برداری کشورمون در وزن 97 کیلوگرم با بالا بردن وزنه 222 کیلوگرمی مدال نقره این رقابت ها رو به دست آورد. وحید نوری جداکار وزن منفی 90 کشورمون موفق شد با غلبه بر حریف انگلیسی خودش مدال طلای این دسته رو از آن خودش.
یه پار میگذ او چی بچه ایپون. بله بله، ما طلایی شدیم توسط وحید نوری عزیز.
همینطور محمد رضا خیرالله زاده جداکار وزن مثبت 100 کیلوگرم کشورمون با پیروزی برابر حریف خودش در فینال به مقام قهرمانی پارالمپیک رسید.
خدا رو شکر می‌کنم، خدا برام خواست و با دعای خیر مردم از این کشورم تونستم این مسیر سخت و پشت سر بذارم و یه مدال خوشنگ به دست بیارم.
و علیرضا مختاری در ماده پرتاب وزنی رقابت‌های دو میدانی پارالمپیک موفق شد مدال نقره این رقابت‌ها رو کسب کنه. به همه برابچه‌های ملی پوش کشورمون خدا قوت میگیم. این رقابت‌ها همچنان ادامه داره و امیدواریم در روزهای آینده شاهد موفقیت‌های بیشتر ملی پوشان کشورمون باشیم.
خب رسیدیم به لحظه های پایانی برنامه. میگن جناب ملک و شعرا اگر که این روزها بودند و در قرنطینه قرار بود شعری بگن بر اساس شعرهای قبلیشون، میگفتن برو ماسک میزن، مگو چیست ماسک، که خود مایه زندگانی است ماسک. خیلی متشکرم از اینکه همراه ما بودید. این قصه هم رسید به پایان. جان شما و خاطره همان. خداحافظ.
اللهم صل على علي بن موسى الرضا المرتضى. اللهم صل على علي بن موسى الرضا المرتضى. وحجتك على من فوق ومن تحت الثرى صلاة كثيرة تامة زكية متواصلة متواترة مترادفة كأفضل ما صليت على أحد من أولياء.
ساعت 8 اینجا تهران است. صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو سلامت. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام، صبح شما بخیر.